الله مردان هل صدا نتولى من اعضاء نتبرع خب خطاباتشو که سر چیز بحث میکنیم جلوتر سر عام و خاص و خود عوامر و اینا میرسیم جلوتر حالا تو بحث اصولی هست نیست میام اما خب چشم رو بازی اشاره ایم خب از اول حجورا نبا حجورا کن تسلیفی از بکن شاید عام سجاد رو و یالا فقط دوایی جمعه فقط بسنده کنیم اونم از فهو زمان شهید متحری که توی همین بحث های حماسه و سیریشون و نقد تندی که به در واقع قرائت سنتی از سیره ائمه معصوم میپرداخت خب ایشون نسبت به امام سجاد خیلی حساسیت نشون دادن و دیگه اون تعابیر تندشون نسبت به خطبه و آخوندهایی که خلاصه امام سجاد رو به وضعیتی به هر حال معرفی کردن اینجا فکر کنم عبارتاشون خیلی زننده تر و تندتر از جاهای دیگه حماسه حسینی میشه به امام سجاد که میرسن خیلی دیگه داد سخن سر میدن که برای شما چجوری معرفی کردید امام رو الان تو ذهنیت جامعه شما نسبت به امام چه تصوری هست و دیگه الان توضیح میدن دیگه که نوعا تو جامعه ما مثلا امام سجاد یه بیمار علیل خیلی مثلا دیگه ناتوانه مثلا در حدی که دیگه حضور اجتماعی هم به اون صورت نداشت و هر جایی که اجتماع حاضر میشد که گریه میکرد و بعد بقیش هم که میرفت تو خونه سر در واقع سجاده و سر عبادت و سر سجده و اینها گریه میکرد و دیگه همین یعنی شخصیتی که ما از امام سجاد خلاصه بعد به نظر جامعه همون هستی همچین تصویری شاید بوتر اونجا یه فاجعه ای رو نقل میکنه عجیبه میگه که دوره طاغوت یعنی همون سالهایی که حواسه حسینی داشت نوشته میشد میگه دیدم اخیراً تو یکی از روزنامه ها مقاله ای رو داشته در نقد در واقع بحث های اجتماعی جامعه امروز بعد نقد تماممندی افراد رو اونجا مطرح کرد مفصل دیگه اون مقاله روشنفکری نوشته بود که تو جامعه ایرانی ما یا بایستی در واقع توانمند باشی دین نداشته باشی یا باید دین داشته باشی توانمند است و آدم های خوب دیندار توان ندارن مثل امام سجاد آدم های خلاصه بیدید توانمند مثل شمر همین مقایسه رو کرده که مثل شمر شمر توانمنده ولی دین نداره امام سجاد که دین داره دیگه خوبی چی دید توانمند مثل. بعد اونجا گفته بود که آره حالا در دوران بین این دوتا که کدوم یکی برای جامعه مطلوب تره مقاله نتیجه گرفته که شمر بودن برای جامعه مطلوب تره چون بالاخره جامعه رو به توسعه و کمال میرسونه به هر اینو شعب تری نقل میکنه اونجا میگه ببینید شما چه تلقی رو برای جامعه درست کردید که این روشنفکر مثلا منتقد اجتماعی به خودش حق میده که مثلا امام سجاد رو بذاره در تقابل با مثلا شمر و بعد اینجور بگی که امام سجاد توانمند نیست اینجا داشت در واقع مثلا بیماری مصلحتی چند روزه رو تبدیل کردن به 35 سال امامت امام سجاد یعنی خیلی حرفه اینجا 35 سال امامت یک در واقع اقلیت محض دیگه امامت اقلیت محض رو مثلا در نظر بگیرید که بعضی از نقل‌ها آره هست که امام 20 تا فقط در واقع یار داشتن توی مدینه 20 نفر فقط و اون 20 نفر هم بالا به هران به همون آل الله بودن دیگه اهل بیت و میدونم دیگه اطرافیان حضرت و اینها بودن تو اون دوره مثلا خفقان عجیب قریبی که دیگه خب به معنی واقعی کلمه دیگه تشیع رو سر بریدن دیگه به معنی واقعی کلمه یعنی دیگه تشیعی دیگه نبود تو جامعه اون موقع تو خفقان اون موقع کسی نمیتونست جرأت بکنه که اصلا ما دیگه مثلا به این جریان و این مکتب مثلا عقیده داریم و دل بستیم و خلاصه این بحثا تو اون شرایط مثلا میان اون در واقع 20 نفر اصحاب رو تو اواخر عمر شریفشون تبدیل میکنن به 170 تا صحابی که ما الان تو کتب فقهی 170 تا رو به عنوان ربات درجه اول مثلا حدیثی میشناسیم. یعنی اون 170 نفری که میشه گفت به نوعی حلقه در واقع مرکزی و اون هسته مرکزی که تحول علمی دوره امام باقر و امام صادق رو تشکیل دادن. و در حالا کنار اینها اون حضور اجتماعی امام سجاد هست دیگه که بالاخره میاد و طواف میکنه و به هر حال اون وضعیت مثلا شعر فرزدق رو خلاصه میآفرینه و اون شعر فرزدق رو مقایسه کنید با تصوری که ما از امام سجاد ساختیم تو ذهنمون. اینش در عرض میکنم اون که در واقع فرزدق اونجا نماد مثلا فرهنگی اون موقع است دیگه، یعنی اون رسانه فرهنگی اون موقع شعر بوده. بار عرض کردم خدمت، خب وقتی تو اون شعر شما اون شخصیت رو از امام سجاد دارید میبینید که درسته به جهت اون خفقان سیاسی نمیتونستن خیلی روک و صریح مثلا و شفاف صحبت کنن، اما به هر حال پیام میرسوندن و با همین در واقع پیام منتقل کردن هم به نوعی بقای مثلا مکتب و بقای خونخواهی سید الشهدا و بقای مثلا این مظلومیت سید الشهدا رو تأمین کردن و هم از این طرف بالاخره اون هسته مرکزی جامعه رو دوباره ساختن. یعنی مثلا جامعه شیعه توسط امام سجاد به اعتقاد من بازسازی شده، کلا احیا شده. یعنی چیزی که داشت میرفت به سمت در واقع دیگه حذف فیزیکی کامل از جامعه، دیگه با درایت امام سجاد در واقع دوباره بازسازی میشه، ساخته میشه و بعدم خب میرسه به اون اوج در واقع زمان صادقین علیهم السلام. عجیب اینه مثلا شما در زمان امام باقر دیگه شما وکالت دارید، خیلی حرفه ها، یعنی دیگه در زمان امام باقر شما وکیل دارید تو آذربایجان، وکیل دارید توی اهواز، همدان، خیلی حرفه اینا. تازه دوره جامعه که داشت کلن به حسب فیزیکی میرفت، دوره امام باقر با همین اصحاب دیگه، با همین صحابی که در واقع تربیت شده بودن، حضرت معصومین وکیل میفرستادن به کلیت حالا فضای جهان اسلام و این وکیل ها در واقع حق داشتن که جامعه شیعی رو و اونایی که بالاخره یه جورایی دل در گروه خلاصه این مکتب و این تفکر دارن رو به هر حال سامان بدن دیگه، سامان فقهی، سامان اجتماعی، توسط همین وکلا صورت میگرفت. خیلی عجیبه چون تو دوره امام باقر هنوز محصولات حوزه امام باقر نباید به این سرعت در واقع رو بیاد و مثلا تبدیل بشن به وکلای حضرت توی حالا اقصان نقاط جامعه اسلامی اون روز. نشون میده که به هر حال اون تحولی که امام سجاد شروع کردن اون دوره در واقع آثارش بروز داده. در وقتی شما زمینید که اینا هر سال برده میگرفتن و هر سال در واقع برده ها رو تربیت میکردن و آخر در واقع سال به مناسبت اعیاد و خصوصا عید قدیر این برده ها رو آزاد میکردند، روش در عرض میکنم خب این بار داره، این داره جامعه سازی میکنه این فرد، ولی خب با اقل امکاناتی که دستش هست، دستش فقط این است که بعد برده بفروش بخره تربیت کنه و بفروش. متوجه چطور؟ یعنی این نوع در واقع کادر سازی که حضرت داره انجام میده معنی واقعی کلمه در تقابل با تهاجم عمری حضرت واقعا ایستادگی میکنه دیگه. و این تقابل در تهاجم عموی رو به عنوان یه درس اگر از امام سجاد بخوایم تلقی کنیم، اون وقت میشه بله دیگه با اقل امکانات موجود نهایت در واقع بهره رو بردن و حالا برای هم به معارف شیعی کمک کردن و معارف شیعی رو در قالب همین ادعیه فکر کنیم. مثلا ما دعاهای امام سجاد دیگه فقط آره دیگه راز و نیاز حضرت بوده و برای با گریه و زاری توأم بوده و اینا، در حالی که این دعاها خیلی معارف توش آمد. بارها قرار نرس کردم یکی از مواس جدی که ما میتونیم توی در واقع مبانی انسان شناسی و مبانی هستی شناسی و مبانی معرفتی خودمون بتونیم تحریزی کنیم همین ادعیه است. یعنی خدایش مثلا کسی بیاد دعای ابو حمزه رو واسه ما تشریح بکنه و شرح بده، کلی از مبانی معرفتی و انسان شناسی ما و خداشناسی ما اونجا موج میزنه دیگه. حالا کاری ندارم به اون تعداد ادعیه‌ای که توی صحیفه کامله سجادی مثلا جمع شده یا صحیفه جامعه مثلا جمع شده، خب به هر حال روش کار نکردیم دیگه، متأسفانه خیلی کم کار کردیم. این ادعیه معارف رو اینطوری منتقل کردن، شاگردسازی کردن، کادرسازی کردن واسه تماس ساختار جامعه و در مقابل تهاجم عمری به معنی واقعی کلمه نجات دادن دیگه، این جبهه حق رو نجات دادن و حفظ کردن، اونم تو اون شرایط حالا خفقانی ماجرا. و هر حال شهید اینها رو میارن، شهید مفصل اینها رو میارن و انگشت اتهام رو هم اولا به سمت روحانیت عوام زده سنتی در واقع برمیگرد. خب اما وارد بحثمون بشیم که خاطر دو باشه بحثمون پس سعی و عم بود، عرض شد که در واقع دیگه دو بحث سعی و عم مرمون مظفر ابتکاری که به خرج دادن عمدش این بخش بود که ما در واقع تو بحث سعی و عم این مجبولات رو چه مجبولات شرعی عبادات که مجبولات عرفی و عقلایی معاملات هر دو به جهت اعتباری بودن گفتیم با در واقع اثر و با مسببشون یا آخر دفتر بگیم با قایدشون در واقع داریم کار میکنیم و این اثر و مسبب و قاید میتونن در واقع عشق قربان مشیری باشن به اون جامعه اعتباری که ما در عبادات یا معاملات خواهیم داشت. پس با یک در واقع جامعی طرفیم، این تصویر جامعه رو ایشون اتحاد دارن که توی فرض عام راحت‌تر میشه انجام داد. این رو باید توضیح داری که از رو داشتید ما در فرض صحت این هم ناچاریم دوباره با جامعه کار بکنیم، چون به هر حال مراتب صحیح زیادن، فقط مرتبه بین صحیح و فاسد نیست، چون مراتب خود صحیح هم زیاده. شما نهایتاً توی این مجهول به مجهول حالا عرفی یا شرعی یه جامعه اعتباری دارید، این جامعه اعتباری با تبدل اجزا از بین نمیره، این جامعه اعتباری با تغییر شرایط به صورت کلی هم باز در واقع ماهیتش هنوز هست، اون جامعه اعتباری که جامعه اعتباری که اون اثر و سبب و قایت رو به همراه داره، جامعه اعتباری که قربان کل تقریه، جامعه اعتباری که مثلا نقل انتقال ملکیت رو داره درست میکنه. لذا گفتن که صحت در معاملات و عبادات هر دو به یک معناست و این بحث حتی اگر توی بحث الفاظ ما نماز سنره نداشته باشه، اما نتونیم مثلا فرض بگیریم، نتونیم مثلا به بحث اطلاق عدلا تمسک بکنیم، اما نفس این که ما رو با در واقع فضای اعتباریات با فضای اون مجهولات و عرفی یا شرعی داره آشنا میکنه و پیوندی برقرار میکنه بین این مجهول و اون اثر و اون قایت، از این جهت یه بحث ساختاری جدی میشه. بعد اون که اصلا شما بحث اثرات اطلاق رو مطرح ندونید، مثلا بگید ثمره نداره اصلا بحث صحیح و مثلا هم در عبادت معاملات هر بگیرسه هیچ کدوش صحب سمره مثلا حراسو که به اطلاق لفظی رو نداشت باشه، باز این بس به جهت این در واقع ساختار سازی که توی اعتباریات و اغلایی و اعتباریات شرعی کرده کاری اصلا به حیث لفظیش هم اگر نداشته باشید یا حالا این الفاظ برای صحیح بس شدن یا برای عام بس شدن، صرف این که شما رو داره با دو تا فضای خلاصه اعتباری که معتبرش شارع و اعتباری که معتبرش خود عرف و عقل هستن آشنا میکنه، این یه بحث ساختارمند خیلی جدی میشه. تو کلیت بحث اصولیتون دیگه فردا با این طرفی، چون هر جا تو اصول یا تو فقه شما گام میگذارید حتما با این اعتبارات طرفید دیگه. حالا یه اعتبارات ممکنه اعتبارات عرفی باشن یا اعتبارات شرعی باشن، اعتباراتی باشن مثل مثلا وجوب، قربت، استحباب که دارن، یا اعتباراتی باشن مثل احکام وضعی مثل من طهارت، نجاست، چه میدونم حجیت و امثال اینها، چه تو ناحیه معاملات اعتبارات عرفی و عقلایی باشن مثل مثلا خیلی از در واقع مفاهیم معاملات یا خیلی از ساختارهای اجتماعی خود جامعه، افعال انسان، بایدهایی که انسان تو رفتارهاش داره در واقع به خودی خود خلق میکنه و اعتبار میکنه. خب برای این شما جا به جا تو حوزه رفتار انسان و تو حوزه فعل مکلف که موضوع طبق شما همیشه با این اعتبارات درگیرید دیگه، با قوانین شرعی، با باید و رویدهایی که من خودم جر میکنم و با هنجارها و قوانین اجتماعی جامعه من و نسبت سنجی به اینا آخر چطور میخواد بشه تجدید شد. یعنی قانون شرعی رو با قانون عرفی و عقلایی و حقوق عرفی و عقلایی و باید و نبایدهایی که حالا تک تک افراد این جامعه دارن از خودشون جر میکنن، اینا نسبت سنجیش به کجا میخواد برسه. شما میدونید دیگه در
افعال در هر فعل اختیاری که شما انجام میدید تو نفس خودتون یک بایدی رو جلب کنید.
تا زمانی این باید در فعل شما جلب نشه شما این فعل رو انجام نمیدید. شما اعتقاد به ضرورت این فعل پیدا میکنید اول، بعد میگید خب حالا باید این کارو انجام بدم. درست شد؟ پس همیشه تو تک تک افعال، تو تک تک افعال ها، حتی این فعلی که مثلا فکر میکنید لحظه مثلا دارید با جمعیشتون بازی میکنید، با همگوشتون جمعیشتون دارید بازی میکنید، این تفکر، این فعلی هم که شما فکر میکنید لغوه و عبثه و همین که مثلا متوجه میشید التفات پیدا کنید یه دفعه قطعش میکنید، این هم داره با اعتقاد به باید و ضرورت داره انجام میشه. یعنی تو اینی که داره انجام میشه و تو اون ظرف از اعتبار شما حتی اونجا هم دارید اعتقاد به ضرورت این فعل پیدا میکنید و این کار رو انجام میدید، چون بالاخره از اختیار و اراده شما داره استفاده میشه. بذار وقتی مثلا به اینجور اعتراض میکنم که فلانی این چرا این کار داری انجام میدی، عذر میاری واسش، مثلا چی میگی؟ میگی خب عادت کردم دیگه. ببین صرف این که این فعل عادی شده واسه شما یا که شما فکر میکنید که این یعنی خود به خود داره انجام میشه، نه بابا، چون عادی شده شما عذر میارید که آره من چون عادی شده ناچارم که اینو باید اعتبار بکنم. بالاخره خب شما تو حوزه رفتار انسان با این بایدهای اعتباری که خودش داره اعتبار میکنه بر اساس نگاه خودش، یعنی اثری که دوست داره و کمالی که میخواد دست بیاره رو مترتب بر این فعل میدونه. میگه من این کار اگر انجام بدم چه میدونم رفع تشنگی واسم محقق میشه، این کار اگر انجام بدم مثلا درس ها رو بهتر میفهمم، تقریر بنویسم مثلا کمک میکنه تو فهم درس ها، یا مثلا چه میدونم این رو اگر انجام بدم نمره 20 میگیرم مثلا، مدرک میگیرم مثلا. و به هر حال این تیپ در واقع باید هایی که هر کسی بر اساس اون کمال مطلوب خودش و اینکه این فعل میتونه من رو به اون کمال برسونه یا نه، این باید ها و نباید ها رو داره جر میکنه دیگه. پس همه معتبری تو حوزه رفتار و افعال خودمون تک تک همه خودمون معتبریم و باید ضرورت ها رو خودمون داریم جر میکنیم. اونتا مهم اینه که حالا نسبت این باید ها و ضرورت هایی که من دارم جر میکنم با باید ها و ضرورت هایی که جامعه داره در واقع پنجار رو ارزش های جامعه هست که داره تحمیل به من میشه نسبت من با اونا چیه و حالا این باید ها و ضرورت هایی هم شاره داره تصویر میکنه نسبت ما با اون چیه. میتونه شد از این جهت داره ما رو با فضای مطلق اعتباریات که یه بخشش میشه اعتباریات شاره و نسبت سنجی بین این ها و اینی که میگم ساختاری میشه و هیچ جا تو فرق ندارید که یه جورایی به این بحث مجبولات شرعی یا مجبولات عرفی که تو سریع هم این بابش باز شده درگیر نباشه. لذا تعیین مبنا تو این بحث به شدت توی کلیت فقه و تو کلیت اصولتون تأثیر داره. حالا اینا رو جلوتر شاید تو بحث عوامر و نواهی و جلوترش تو بحث عام و خاص و اینها دوباره نیاز داریم بیشتر با هم کار بکنیم. خب عربی پس بحث سریع هم اما مرموع مزنبر دیگه از این المثل طولانی دیگه دستر میدارم و وارد قسمت اول یا مقصد اولشون میشن که پیرامون مباحث الفاظ بود. البته تذکر دادم که این المدخلی هم که ما نوشتیم نوعا متوجه به همین مباحث الفاظ بود، لذا یه حالت مبانی کلی حالا زبان شناختی بود که چون ادبا و زبان شناسا اونجوری که ما میخواستیم بحث نکرده بودن ناچار بودیم اینو در قالب خلاصه المدخل اصول تو این چند تا صرفه خلاصه بیاریم و مطرح. پس این المدخل طولانی هم عمدش مقدمه واسه مباحث الفاظ دیده میشد، ولی خب بیشتر هویت مثلا زبان شناختی و ادبی داشت، کمتر حالا دغدغه اصولی صرف خود ایناست، دغدغه اصولی بحثای بعدیه، ولی خب چاره‌ای نبوده اینو هم برامون تو بحثای بعدی میتونستن تاثیرگذار باشه. ما تا ما اونجا چی عرض کردیم؟ ما گفتیم که نه، ممکنه خیلی از این بحثای در واقع المدخل رو حتی مبنای کلی مباحث اصول بدونیم، یعنی خیلی روی حیث لفظیش هم تاکید نکنیم، چون عمده بحثای المدخل رو عرض کردیم ناظر به بحث وضع بود، منتها آقایون چون وضع رو فقط در الفاظ پیاده می‌کردن
خب توجه شد و ارتباطشون رفت و به این سمت که آیه بحثا نوعا مقدمه مباحث الفاظه که اونا در واقع وضع دارن، یعنی اینطور میگرفتن که وضع بعد استعمال و بعد دلالت. خب این استعمال و دلالت اگر به نوعی فرع بر وضع باشن، وضع دیگه بحث اصولی نمیشه، وضع باید کاملا به زمان شناسی وضع باشن. ما اصولی ها یا فقها بیشتر با استعمال و فهم اراده جدی متکلم سر و کار داریم دیگه، کدی با وضع کار نداریم. اما چون وضع میتونه اثرگذار در این کار باشه، خب میاریم تو هر مدخل مطرحش میکنم. ما تو عرض کردیم چی میشه از این در واقع وضع القا خصوصیت کرد به مطلق اعتبار و گفتش که اصولی ها توی المدخل در واقع دارن با کلی اعتبار کار میکنن و همین بحث صحیح هم دیگه در واقع تطبیق خوبیه برای اینکه ما با صرف اعتبار داریم کار میکنیم، کاری نداریم حالا وضع لفظ صلات یا وضع لفظ بی مثلا چجور بودن. بیشتر بحثمون سر خودمون مجهول است، خودمون ماهیت صلات جامعش، ماهیت بی جامعش، اینا بیشتر مد نظر ماست. این خودش همون القا خصوصیت هست، یعنی ما دیگه وضع رو و اعتبار رو کاری به وضع و اعتبار الفاظ دیگه نداریم، هرچند تو وضع و اعتبار الفاظ هم همین این بحثا پیاده میشه، اما این بحثا خلاص ارزشش دیگه خیلی بیشتر از صرف مباحث الفاظ میشه. نه شما تو خود مباحث حجیت الان چی دارید؟ وضع دارید، اعتبار دارید، اعتبار حجیت. حالا این اعتبار حجیت یک بار توسط شارع صورت میگیره، مجاز هم حجیت اصولی ما بعد ان شاء الله بحث میکنه، یه بار این حجیت توسط مثلا عقل اثبات میشه، توسط سیره عقلایی یا بناء عقلا اثبات میشه، میشه همین اعتبارات عرفی و عقلایی که تو سیره خودشون هم در واقع دارن با این اعتبارات اصلا حجیت کار میکنن. کلا دیگه کل ساختار اصولتون با این مفهوم وضع و اعتبار، حالا یا اعتبار شارعی یا اعتبار عقلایی و اینکه اینا با هم دیگه حالا چه نسبتی میتونن داشته باشن، همه جا این مبنا اثرگذار بحثاتون خواهد بود دیگه. به جهت این عرض شد که این المدخل واقعا میتونه المدخل کلیت اصول باشه به حالا مجموعش، چه مباحث الفاظ، چه مباحث حجت، چه حتی مباحث اصول عملیه، هر جا برید دیگه با این اعتبار شارع و اعتبار عرف به هر حال سر و کار دارید. اما ظرف بیشتر اون حس لفظی ماجرا دیدن دیگه. از اینجا وارد مباحث الفاظ میشن. اول همون تذکر رو میدن که ما ابتدای مباحث هم اشاره کردیم که اصولی واقعا اول ذات علقه به مباحث الفاظ نداره، اما به هر حال چون این مباحث در واقع توی ساختارهای ادبی اونطور که ما نیاز داریم ازشون بحث نشده، ما ناچاریم اینا رو بیاریم در مباحث اصولی و بحث بکنیم و گفتیم که در واقع کلیت مباحث الفاظ به نوعی صغریات یا توجه دو تقسیم مباحث مدفعی رو خواهد توسته دیگه که مباحث الفاظ در واقع صغریات و وجیت ظهور رو در مباحث ما درست میکنن، منتها این صغریات و وجیت ظهور به صورت تشخص و به صورت جزئی اگر بخواد بحث بشه هم به این بحث اصولی ما نیاز داره، هم به ادبیات نیاز داره و اون لغت مثلا عربی که تو روایات هست مثلا احتیاج پیدا میشه. ما توی مباحث اصول در واقع میخواییم اون قواعد کلی، اون قواعد عامه مباحث الفاظ رو بحث بکنیم، نه صرف اون دیگه صغریات جزئی که مثلا لفظ سعید یا لفظ مثلا تراب یا لفظ مثلا فلان اینا تو عربی به چه معناست، با اینا کار نداریم. موضوع قواعد کلی و زبان شناختی رو داریم بحث میکنیم. رضا مظفر میگه این قواعد عامه نوعا توی هیئات پیاده میشن، اما در اصول تو مباحث الفاظش نوعا از هیئات بحث خواهیم کرد، یعنی اون هیئت‌های کلی که ناظر به یه سری از معانی که ما تو فقه خیلی بهش نیاز داریم، اون هیئات کلی و قواعد عامه که ما تو فقه خیلی کاربرد داره و به صورت مستمر تو فقه اونها نیاز داریم، اینها رو از جهت عامه و از جهت کلی، از جهت عامه و کلی که دیگه تو همه زبان‌ها مشترکه، خیلی تمرکز رو دیگه زبان عربی هم چه بسا نداشته باشه، اینها رو بیشتر تمرکز می‌کنیم. هر جندالا دیگه تردن للباب یه جاهایی ناچار شدیم بحث از خلاصه ماده هم بکنیم، اما دیگه اینا
خیلی خلاصه استطرادیه اصل غرض اصولی رسیدگی به حیات به جهت این حیات نوعاً قواعدشون عام و مشترک بین همه زبان هاست. مثلا شما هیئت امر رو تو همه زبان ها دارید، هیئت نهی رو تو همه زبان ها دارید، هیئت شرط رو جملات شرطیه تو همه زبان ها دارید. ما نوعاً با این حیات، با این در واقع ساختارهای ترکیبی کلمات داریم کار میکنیم و دیگه خیلی ناظره به واژه خاص یا مثلا لغت خاصی طبیعتاً نیستیم دیگه. حالا ببینیم یه جاهایی حالا توضیح میگیم جلو طبیعیم چطور بشه. و من که اولم یه تفسیر مطرح میکنم که آره دیگه مباحث الفاظ و اصول نوعاً از این مباحث بحث کرده. ببینید فما که تمهید و المقصود من مباحث الالفاظ تشخیص و ظهور الالفاظ من ناحیت عامه. مقصود ما از مباحث الالفاظ تشخیص ظهوره، یعنی صغرایی برای ظهور میخواییم پیدا بکنیم، حجیت ظهوری که حالا کبراش بیم مباحث حجیت اثبات خواهد شد. صغرایاتش رو تو مباحث الالفاظ میخواییم بگیری کنیم، منتها صغرایاتش عرض کردم خیلی زیاده. شما هر جا دارید با زبان و فهم زبان کار میکنید دارید با صغرایات حجیت ظهور کار میکنید دیگه. به جهت این ما تو اصول فقط اون حسای کلی و عامش دیگه. پس المقصود من مبارز الالفاظ تشخیص و ظهور الالفاظ، اما من ناحیت عامه از یه جهت عامه و قواعد عامه داریم بحث میکنیم که این قواعد عامه در واقع حیاتی هستند که این حیات ظهوری رو به هر حال به همراه خواهند داشت. ما از اون هیئت و ظهورش داریم فقط بحث میکنیم. حالا این هیئت و حیثیت عامه الفاظ چجوری به این ظهور دلالت میکنه؟ اما بالوزن یا به وسیله وزن داره به خلاصه این ظهور میرسونه ما رو، اما به اطلاق الکلام یا به اقتضای اطلاق، یعنی این لفظه ظهور در اون فضا نداره، اما اینکه این لفظ رو شما به شکل مطلق و بدون تقیید مثلا به کار بردید، این حیث اطلاق شما رو به ظهور میتونه برسون. پس یا به وضع یا به اطلاق، گاهی اوقات هم خب با قرینه است و دیگه مجاز دیگه، منتها چون قرینه و مجاز حتما دیگه از اون حیث عامه ما رو خارج میکنه و ما دیگه ناچارا باید بریم سراغ قرینه خاص و بریم سراغ این لفظ خاص، اون دیگه خیلی که اصول مطرح نیست دیگه. تو خود فهم دلالات خودتون از زبان عربی در واقع کمک میگیرید، از صرف و نحو و بلاغت عربی کمک میگیرید، از جهت قرینه هم میشه این ظهور رو درست کرد. پس یا به وضع یا به اطلاق یا به قرینه، منتها قرینش دیگه خیلی بحث اصولی نداره چون تو حساب مواردی شما باید قرائن خاصه رو پیگیری بکنید.
اطلاق و
وضع با هر زم جدا هستن؟ بعد جدا میرسیم جدا. لتکون نتیجتها قواعد کلیه، از مباحث الفاظ تشخیص ظهور الفاظ میده از یه ناحیه عامه. نتیجهش چی میشه؟ لتکون نتیجتها قواعد کلیه، این نتیجهش یه سری قواعد کلیه میشه در مسئله ظهور الفاظ که تنقه و صغرایات اصالت ظهور، که اینا تنقیح میکنند این قواعد کلیه صغراهای اصالت ظهور رو، که علتی سرن فسو عن خجیت ها فی المقصد السادس، کبرای حجیت ظهور که تو مقصد سادس که مباحث حجت هست اونجا مفصل بحثش مطرح میشه، هرچند فقط اشاره تو الیه ها. ما تو اصالت و ظهور هم اگه خاطرتون باشه توی اصول لفظیه اونجایی که گفتیم اصالت و حقیقه فرع بر اصالت و ظهوره، اونجا هم اجمالا اشاره بهش کردیم که مهم و مقصود اصولی رسیدن به ظهور، کاری به حقیقت نداره. حتی اگر مجاز هم ظهورش درست بشه ما با مجاز هم کار میکنیم طبیعتاً. و تلک مباحث تر و فی حیات الکلام، پس چون من ناحیت عامه است و قراره یه قواعد کلی هم نتیجه بده به ما، این مباحث تر و فی حیات الکلام واقع میشه محصای اصولی در حیات کلامی که علتی یقع و فی هشتک و نزا، حیاتی که در محلول و در ظهورشون شک هست. اونم حیات، همه حیات هم بحث نمی کنیم، مثلا هیئت فاعل رو بحث نمی کنیم، یعنی چی؟ چون شکی نیست هیئت فاعل، اهم اول صرف بهتون یاد دادن بجه. این حیات هم فقط اون حیاتیش که یقع و فیه شک و نزا این بالاخره اشکالی، ابهامی، دعوایی توش هست، اصولی فقط اونها رو رسیدگی میکنه و الا مطلق حیات هم نیست. حالا فرق میکنه چه این حیات محل نزاع کانت حیات المفردات که هیئت المشتق و الامر و نه، میخواد این هیئت هیئت کلمات مفرد باشه مثل هیئت مشتق که حالا جدافتر رسیدگی میکنه، یا هیئت امر یا هیئت نه. درست شد؟ هیئت مفردات هم دیگه اینا، ساختار کلمه امر مثل صیغه افعل، ساختار کلمه نه مثل صیغه لا تفعل، یا هیئت مشتقات فاعل مفعول چه میدونم مضراب مضرب، یا هیئت مفردات هم میشه، یا هیئات جمل هم مثل مفاهیم. بحث مفاهیم یادتون هست، مفهومی که از شرط میگرفتید، مثلا شرط هیئتش رو کل ساختار جمله شرطیه پیاده میشه دیگه. پس دیگه در مفرد نیست، توی جملات هیئتی دارید، هیئت وصفیه مثلا، هیئت شرطیه. تو مفاهیم مثلا این هیئات جملات بیشتر بحث میشه. اما البحث عن موارد الالفاظ الخاصه، اما این که ما بحث بکنیم از مواد، مواد الفاظ خاص، یعنی مواد بالخصوص، کاری به هیئتش نداشته باشیم. بگیم ما مثلا ماده زاد و را و با توی مشتقاتش به چه معناست، این رو میفهمند که نه، اما البحث عن مواد الالفاظ الخاصه و بیان وضعها و ظهورها و اینکه این مواد بالخصوص موضوع لهشون چیه یا ظهور در چی پیدا کردن توی استعمالات عربی مثلا، ما انها تنقه و عیزن صغرایات اصالت ظهور، با اینکه اینها هم قطعا صغرای اصالت ظهور رو درست میکنن واسه ما، ولی فانه لا یمکن ضبط و قاعدت کلیت عامه فیها، اینا قواعد عامه به دست نمیدن، کلی نیستن. موردی باید دیگه حسب اون ماده خاص برید تتبع لغوی بکنید، در فقیه باید با تبادر مثلا از عرف اینا رو ظهوراتشون یا موضوع لهاشون رو تشخیص بده. فلذا لا یبحث عنها فی علم الاصول، دیگه از این جهتی که اینا خیلی جزئی اند و به حسب تبادر خود فقیه باید روشن بشن، اینا رو دیگه ما تو اصول ازشون بحث نمی کنیم. و معاجم اللغه و نحوه ها هی المتکفله به تشخیص مفردات ها، و نوعا دیگه کتب لغت و امثال کتب لغت مثل کتبی که در فقه و لغه مثلا نوشته شده و امثال اینها، اینا تکفل دارن به تشخیص مفردات و مواد بالخصوص. ما اصولی ها دیگه خیلی بحث نمی کنیم، اگرم بحث بکنیم دیگه بحث اصولی نیست، بحث در واقع خود فقاهتمونه دیگه، ناچاریم به تبادل لغوی مثلا مراجعه کنیم یا خودمون اهل لغت محسوب بشیم، تبادل خودمون مثلا بیاریم تو بحث و دیگه خودمون لغوی میشیم، نه اینکه اصولی باشیم که از اینا بحث بکنیم، نه خودت دیگه میشی لغوی. علی ای حال فنحن نعبد مباحث الالفاظ فی سبعه ابواب، بنابراین حالا به هر شکلی که هست ما مباحث الالفاظ رو در هفت باب در واقع تقسیم بندی میکنیم. اولیش بحث مشتق، دومیش بحث اوامر، نواهی، مفاهیم، عام و خاص و مطلق و مقید و مجمل و مبین. یه تفاوتی با ساختار مشهور داره و اون این که مشتق از مباحث المدخل اومده توی مباحث الفاظ، خود مشتق، مشتق تو ساختار قدیم و مشهور اصول توی المدخل بحث میشد، بعد از همین بحث صحیح و امن و هم توی المدخل رسیدگیش میکردن، یا آقای سبحانی فکر کنم آخرین بحث المدخلش بود عنوان چهاردهم المدخلشون بحث مشتق، اما مرحوم مظفر مشتق رو آورده داخل. حالا سوال کنیم چرا، چرا بحث مشتق از مباحث المدخل داخل مباحث اصول شد، چرا مشهور تو المدخل بحث میکرده، چرا مظفر رو برد داخل خلاصه مباحثش کرد، و بالاخره کدوم یکی درسته بگیم، بالاخره باید تو المدخل بمونی یا داخل اصول. و بعد حالا وقتی ما مشتق رو آوردیم داخل اصول، با هر ملاکی، با هر ملاکی اون بحث‌های دیگه‌مون دیگه نمیتونستن با اون ملاک بیان. یعنی الان فرق بین صحیح و عام و مشتق چی؟ چرا صحیح و عام نیومد؟ با اینکه کلی تأکید کرد که آقا ثمره هم داره، ثمرش هم توی تمسک به اطلاق مثلا عدل است، و بالاخره اصولی هم ناچار با صحیح و عام کار کنه دیگه. چه تفاوتی از بین بحث مشتق و صحیح و عام تو نگاه مظفر؟ روی کسی مثل آقای سبحانی میگه وا من نمیخوام تصرف کنم، همون ساختار مشهور حفظ میکنم، خب هیچ دادم گردنش دیگه نمیتونه بذاره که چرا این برو بردی چرا اون برو بردی. اما یکی مثل مظفری که تعهدی به ساختار مشهور نداره و میتونه به همون کوچکترین بهانه‌ای تو مبنای خودش ساختار رو به مبنای خودش در واقع تبدیل بکنه، خب چی تو مبناش هست که سعی و عب میمونه تو المدخل مثلا میمونه، یا حقیقت شرعی متشرعه میمونه تو المدخل مثلا. اما مشتق میاد داخل بحثای اصول با چه ملاکی؟ رو این یه تعملی بکنیم جان. اما باب اول در بحث مشتق، خاطرتون باشه بحث در مشتق، بحث در واقع در مورد ظهور مشتق بود. یعنی راست میگه مظفر، بحث مشتق داره در تنقیح صغرای اصال تو ظهور یا حجیت ظهور داره کمکمون میکنه. اما سوال اینه که خب سعی عام مگه نمیکرد؟ درجه سوال اینه که مگه حقیقت شرعی متشرعه نمیکرد؟ چرا اینا میان این و اونا میرن؟ اما برام تو بحث مشتق دعوا جهات مختلفی داره، منتها اون اصلی ترین جهتی که نوعا اصولی ها بهش توجه کردن این بحث تلبس بالمبدأ است که آقا مشتق آیا ظهور در خصوص متلبس بالمبدأ داره یا نه عام از متلبس و غیر متلبس. در خصوص متلبس بالمبدأ توضیح میدن که مراد اینه که این در واقع موصوف ما، موصوف مشتق، چون میدونید ماهیت مشتق یه حیث دو جزئیه دیگه، یه دلالت بر موصوف داره یه دلالت بر وصف. به تعبیری که تو صرف شما خوندید مشتق یا فرمول ترکیبیش یا دلالت بر ذات به اضافه حدث داره یا حدث به اضافه حدث، یادتون هست دیگه نه؟ که این ذات یا حدث اولی میشن در واقع موصوف و این معنای حدثی دوم، یعنی این اسم معنایی که از ماده هم به نوعی گرفته شده، معناش از ماده گرفته شده، این میشه وصف. بعد سرجمش رو آره تو عرف این وصف و موصوف رو مثلا باید هیئت مثلا فاعل رو واسش تسمیه کردید، هیئت نمیدونم مفعول رو واسش مثلا تسمیه کردید. پس موصوف به اضافه وصف، ذات به اضافه حدث یا حدث به اضافه حدث، اما رو سرجم شما یه واژه یه هیئت و ماده رو با هم ترکیب کردید مثلا اسم فاعل روش گذاشتید. حالا سوال اینه که آیا مشتق ظهور در اون موصوفی داره که همچنان همین الان وصف درش محققه و این موصوف تلبس به مبدأ داره، یعنی این مبدأ مثل یه لباسی هنوز روی این موصوفه هست فقط ظهور در این داره در خصوص متلبس به مبدأ، یا این که نه عام از متلبس و غیر متلبس، یعنی موصوفی که دیگه الان تلبس به این مبدأ نداره هم همچنان مشتق رو درش به کار میبرید یا نمیبرید؟ بس عمدش اینجاست. منطقه توضیح میدن میگن که در خصوص متلبس به مبدأ که قطعا ظهور داره تو اون شکی نیست، چون بالاخره موصوف الان هست و این وصف هم واقعا اون اسم معنا و این حدث هم واقعا در ذهنش و در واقع تلبسش قرار داره و این قطعا به کارگیری مشتق این حالت حقیقت تو این بحث و شک و شبهه نیست که مشتق در خصوص متلبس به مبدأ قطعا ظهور داره و اصلا بحث شده واسه همین دیگه، موضوع الله مشتق همین است. درست شد. اما سوال بعدی اینجاست که حالا ببینیم تو ظرف غیر متلبس به مبدأ هم به کار میره یا نمیره. اینجا هم قطعا به کار میره و اونجایی که شما قرینه دارید
هیچ مشکلی نداره که مشتق رو در غیر مطلق مبدأ به کار ببرید. با قرینه هیچ محذوری درش نیست، با قرینه میشه به کار بره، هیچ دعوایی هم توش نداره.
اما در جایی که این در واقع مشتق شما موصوفش متلبسه به مبدأتون نیست، یک بار به اعتبار آینده شما این مشتق رو درش به کار میبرید که چی؟ که آقا این در آینده متلبسه به مبدأ خواهد شد. الان به کار میبرید، یعنی الان مثلا میگید آقا انشاءالله فلان طلبه فاضل ما مجتهدیه،
دست خودش درکشوش. خب این مجتهدیه واسه خودش
یقینا الان به اجتهاد نرسیده، اما به اعتبار آیندهش که اگر خلاصه همین وضعیت رو ادامه بده و بعدا تلاش کنه و اینها، امید داریم که در آینده بتونه خلاصه مجتهد بشه. ما تا نمیگیم در آینده مجتهد است، میگیم این همین الان مجتهد، اما به اعتبار تلبس آتی به اجتهاد به فلانی میگیم مجتهد. درست شد؟ با قرینه مشکلی نداره، شما میدونید مجتهد رو با قرینه در این معنا به کار بده. به اعتبار آینده که در زمان بعدی این تلبس به مبدأ پیدا خواهد کرد انشاءالله. اما یه حالتایی هم هست که به اعتبار در واقع گذشته دارید این بحث رو مطرح میکنید. به اعتبار گذشته این چی؟ یعنی قبلا تلبس به مبدأ داشت،
تو اون ظرفم اصلاح مشتق برش حقیقی بود،
بدون قرینه هم میتونستی اونجا به کارش ببریم، اما برای این تلبس به مبدأ رو از دست داد. مثلا این وصفه
یه وصفه مثلا حالی بود دیگه، یا این وصفه دائمی مثلا پیوسته نبود،
میتونه از بین بره. این وصفه از بین رفت، حالا موصوف رو ببینیم بالاخره به اون وصف میتونیم متصفش بکنیم یا نه. اینجا هم همینجور با قرینه هیچ مشکلی نداره، شما با قرینه میتونید بگید آقا فلانی مثلا چی بود؟
معلم بود،
الان بازنشسته است، مثلا معلمی هم دیگه نیست، تعلیمی هم نیست، شاگردی هم دیگه نیست، اما الان بهش میتونید بگید معلم یا نه؟ به اعتبار تعلمی که در قبل انجام میداد، تعلیمی که به اعتبار تعلیمی که قبلا انجام میداد، الان ببینیم بهش میتونیم بگیم معلم یا نه. با قرینه هیچ محذوری نداره، دعوا سر اینه که بی قرینه میشه به کار بره. در واقع دعوا سر اینه که مشتق ظهور در این هم داره یا نه. از آقایون وارد بحث که شدن تو این به اعتبار آینده اختلافی نیست، توی به اعتبار آینده همه گفتن که این میتونه به کار بره ولی مجازه، و وقتی مجاز شد دیگه لزوم قرینه میاد بسن، یعنی بله میتونید به کار برید اما حتما باید قرینه داشته باشید، استعمارتون هم استعمار مجاز. تو این شک و شبهه ای نیست، یعنی نزاع این نیست. یادتون مظفر میگم اون جاهای محل بحث ماست که نزاع باشه. قرینه ها میگه خودش قرینه صارفه است، قرینه صارفه میخواد که مشتق رو از اینا برگردونه به این. آقا من دارم به اعتبار آینده با قرینه اینو به کار میبرم، این میشه بحث مجاز. مجاز به اعتبار آینده است و قطعا قرینه نیست. در مورد خصوص تلبس به مبدأ که گفتی به اختلافی نیست، قطعا این هم استعمالش حقیقیه و مجاز نیست و قرینه هم نمیخواد، میمونه این گذشته فقط. یعنی این الان درگیری ماست و محل نزاع ماست که آقا مشتق به اعتبار زمان گذشته که تلبسی بوده و الان دیگه این تلبس مشتق رو به اعتبار تلبس ماضی میتونیم بدون قرینه به کار ببریم، به بیان دیگه موضوع له مشتق خصوص اینه یا اهم از متلبس و من قضا ان خود تلبسه. این صورت مسئله بحث ماست. درست شد؟ که آقا بحث مشتق در خصوص متلبسه به مبدا وضع شده و ظهورش الان فقط اونه، یا اینکه نه مشتر اهم از متلبسه به مبدا و ممن قضا انهل مبدا، ممن قضا انهل مبدا میشه همون گذشته فقط دیگه، آیندهش قطعا مجازه، داخل در طرح بحثش هم نمی کنیم چون اونجا اختلافی نیست، نزاعی نیست، نزاع فقط تو این دوتاست که آیا مشتر حقیقت در خصوص متلبسه یا حقیقت در معنای عام از متلبس و ممن قضا انهل مبدا. این صورت مسئله بحث. سوال میکنید خب حالا چه ثمره‌ای داره؟ بحثا ثمره داره یا نداره؟ و اگر ثمره نداره مزفر چرا این از المثل رو برد تو اصول؟ خب مزفر میگه چرا ثمره داره؟ ثمره داره و ثمرش هم تو مشتقاتی میشه که بدون قرینه در کلام شارع به کار رفت، که این مشتقات که بدون قرینه در کلام شارع به کار رفتن آیا لزوماً بار بر داده شده اونی که همین الان این وصف رو درش هست و تلبس به اون وصف داره، یا نه بدون قرینه که به کار رفت حتی به من قضا همول من تلبس هم میتونه خلاصه ظهور داشته باشه و به هر حال هر دو رو شامل میشه، مثلا این اطلاق شارع هر دو رو شامل میشه، یعنی وقتی مثلا شارع میگه که مثلا آره مسخن آب مثلا مسخن مکروه ازش وضو گرفتن، و بعد چیکار کنیم؟ سوال کنیم که آقا این مسخنه یعنی همین الان باید داغ باشه و گرم باشه، آبی که با وسیله نور خورشید گرم شده رو همین الان هم گرمه و مکروه ازش وضو گرفتن، خب چیکار میکنیم؟ میگید چی میذارید قشنگ شب میشه خنک میشه انشالله واسه نماز شبتون مشکلی نداره، هیچ محصولی نداره، از این آب میتونید چیکار کنید؟ وضو بگیرید. چرا؟ چون الان دیگه سخونت نداره، دیگه سخونتش ظهر آفتاب حجاز، خلاصه دم ظهر این آب رو در حد جوش گرم کرده بود، اون موقع بعد مکروه بود. خدا جه هرچند مرد میخوام از اون آب وضو بگیره، نمیدونم اهواز مثلا دمای 50 درجه 52 درجه اهواز رو درک کردید یا نه، تو اون آب از صافت اصلا نمیشه دست زد اون آب، در واقع اون تانکرهای آبی که ما هم یه بار اونجا رفته بودیم مثلا تانکرهای آب اصلا نمیشد دست زدیم، هر وقت دست میزدی یه لایه پوست میموند قشنگ میچسبید، قشنگ میچسبید بود تانکرها آب و اینا، بعد نقل کردن دیگه گفتن بعضی رزمنده ها قشنگ تخمق میپختن پاره این تانکرها، تخمق میشکستن تخمق قشنگ میپخت تو اون حرارت. حالا این احواز ماست، شما چند درجه هم ببریدش بالاتر برید تو مکه مثلا تو زر مکه، این خلاصه این آب مسخنه به شمس فقط اونی که همین الان به فعل داغه و دیگه نمیشه ازش خلاصه وضو گرفت، مکروه وضو گرفتن، اگه به مثلا شب و خنک بشه مشکلی نداره، یا اینکه نه دیگه آبی که یک بار به وسیله خورشید دیگه گرم شد ولی اینکه بعدا خنکم بشه درست شد مکروه باش وضو گرفتن، چون به هر حال صدق میکنه که این آب مسخنه به شمس هست، همین هرچند الان داغ نیست، اما همین که یک بار مسخنه به شمس شد دیگه این تلبس به مبدا پیدا کرد یک بار یک آن و دیگه این همیشه خلاصه ازش وضو گرفتن مثلا مکروه، اینجور جاها میگه ثمره داره، یعنی اون مشتقات که در لسان شارع بدون قرینه به کار رفتن اینا رو بالاخره چیکار کنیم؟ یعنی ببینید بحث در تعیین موضوع له یا تعیین معنای حقیقی مشتقات دیگه زهرای اساد و زهور هم هست، یعنی اگه شما تشخیص دادید که مشتق هیئتش به این معنا داره ظهور میرسونه یا به این معنا وضع شده دیگه چی دیگه کل مشتقات بدون قرینه شارع رو ناچارید به حسب اون موضوع لهتون معنا کنید، یعنی مستقیم میاد به صغرای حجیت ظهور قرار میگیره، مزفرم به خاطر همین اوورده توی خود مباحث منطقه، سوال اینه که حالا مشهور چرا پس میبردن اون بر در یه چطور شد حالی تعمل میکنید بستر بگیره اللهم صل على محمد وعلى آل محمد نه نه اطلاق که خیلی کلی تره، حالا اطلاق جدا تر میرسه مطلق معاید بحثش مفصل، ولی یکی از سغریاتش آره دیگه بحث زعی هم، یعنی زعی هم سغریات اطلاق رو درست بتاره. بله بدون قید، بدون قید اگه به کار رو اطلاق بشه حالا جدا تر میرسه اطلاق، هم اون تقیده دیگه هم تو قید نداشته باشه اطلاق بشه.
اون تقسیمی که از مثال اسلام خلق به ماهو و برتر به ماهو اسلامی، این از همین آره این رابطه اینا در میاد. بعدش این سوال دیگه، این مجاز سکاکی، مجاز سکاکی مثلا میگه که ادعا اینجا مطرح کنیم، خب میگه بعد استعمال دیگه، درسته؟
سکاکی میگه بعد
استعمال، خب اصلا بعد استعمال میشه این ادعا رو مطرح کرد؟
ما گفتیم نه قبلش دیگه،
نه نه این فرضش هم اصلا درسته؟
سخت دیگه
میشه که سخته
تصویر میشه، ولی خب درست نیست دیگه، اشتباه
ما که میگیم که اشمارت بارهای مجانه داره دیگه نیره دیگه درسته شما
آره باید تحریر باید بکنیم دیگه، بورفانی نیست ولی استدلال داره بلاخره، تحریر تحریر تو قلعه میشه دوست میدونه جانت بکنیم.